بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ابراهیم هادی؟ تابستون سال 1386 بود. در مسجد امین‌الدوله تهران مشغول نماز جماعت مغرب و عشا بودم. حالت عجیبی بود. تمام نمازگزاران از علما و بزرگان بودند. من در گوشه سمت راست صف دوم جماعت وایساده بودم. بعد از نماز مغرب وقتی به اطراف خودم نگاه کردم با کمال تعجب دیدم اطراف محل نماز جماعت رو آب گرفته. درست مثل اینکه مسجد جزیره‌ای در میان دریاست. امام جماعت پیرمردی نورانی با عمامه ای سفید بود. از جا بلند شد و رو به سمت جمعیت شروع به صحبت کرد. از پیرمردی که در کنارم بود پرسیدم امام جماعت رو میشناسی؟ جواب داد حاج شیخ محمد حسین زاهد هستن، استاد حاج آقا حق‌شناس و حاج آقا مجتهدی. من که از عظمت روحی و بزرگواری شیخ حسین زاهد خیلی شنیده بودم با دقت به همه حرفاش گوش کردم. سکوت عجیبی بود. همه به ایشون نگاه می‌کردن. ایشون ضمن بیان مطالبی در مورد عرفان و اخلاق فرمودن دوستان، رفقا، مردم ما رو بزرگای عرفان و اخلاق میدونن، اما رفقای عزیز، بزرگای اخلاق و عرفان عملی اینا هستن. بعد تصویر بزرگی رو در دست گرفت. از جای خودم نیمخیز شدم تا بتونم خوب نگاه کنم. تصویر چهره مردی با محاسن بلند رو نشون میداد که یه بلوز قهوه‌ای تنش بود. خوب به عکس خیره شدم، کاملا شناختمش. من چهره اونو بارها دیده بودم، شک نداشتم خودشه. ابراهیم بود، ابراهیم هادی. سخنان اون برای من بسیار عجیب بود. شیخ حسین زاهد، استاد عرفان و اخلاق که علمای بسیاری در محضر شاگردی کردن، چنین سخنی میگه. اون ابراهیم و استاد اخلاق عملی معرفی کرد. در همین حال با خودم گفتم شیخ حسین زاهد اون که سالها قبل از دنیا رفته. هیجان زده از خواب پریدم. ساعت 3 نصف شب 20 مرداد 1386 مطابق با 27 رجب و مبعث حضرت رسول اکرم بود. این خواب رویای صادقی بود که لرزه به اندامم انداخت. کاغذی برداشتم و به سرعت اون چیزی رو که دیده و شنیده بودم نوشتم. دیگه خواب به چشمام نمی اومد. تو ذهنم خاطراتی که از ابراهیم هادی شنیده بودم و مرور می کردم. فراموش نمی کنم. آخرین شب ماه رمضان سال 1373 تو مسجد الشهدا بودیم. همراه بچه‌های قدیمی جنگ به منزل شهید ابراهیم هادی رفتیم. مراسم به خاطر فوت مادر این شهید بود. منزلشون پشت مسجد داخل کوچه شهید موافق قرار داشت. حاج حسین الله کرم در مورد شهید هادی شروع به صحبت کرد. خاطرات ایشون خیلی عجیب بود. من تا اون زمان از هیچ کس شبیه اونو نشنیده بودم. اون شب لطف خدا شامل حال من شد. من که جنگو ندیده بودم. من که تو زمان شهادت ایشون فقط 7 سالم بوده، اما خدا خواسته بود تا در اون جلسه حضور داشته باشم تا یکی از بندگان خالص خدا رو بشناسم. این صحبت ها سالها ذهن منو به خودش مشغول کرد. باورم نمیشد یه رزمنده اینقدر حماسه آفریده باشه و تا این اندازه گمنام باشه. عجیبتر اون که خودش از خدا خواسته بود که گمنام بمونه و با گذشت سالها هنوز هم پیکرش پیدا نشده و مطلبی هم از اون نقل نشده. و من در همه کلاس‌های درس و برای همه بچه‌ها از اون می‌گفتم. هنوز تا اذان صبح فرصت باقی بود. خواب از چشمام پریده بود. خیلی دوست داشتم بدونم که چرا شیخ زاهد ابراهیم رو الگوی اخلاق عملی معرفی کرده. فردای اون روز بر سر مزار شیخ حسین زاهد در قبرستان ابن باب وی رفتم. با دیدن چهره اون کاملاً بر صدق رویایی که دیده بودم اطمینان پیدا کردم. دیگه شک نداشتم که عارفان رو نه در کوه‌ها و نه در پستوی خانه‌های خانقاه باید پیدا کرد، بلکه اونها در کنار ما و از ما هستن. همون روز سراغ یکی دیگه از رفقای شهید هادی رفتم. آدرس و تلفن دوستای نزدیک شهید رو از اون گرفتم. تصمیم خودم رو گرفتم. باید بهتر و کاملتر از قبل ابراهیم رو بشناسم. از خدا هم توفیق خواستم. شاید این رسالتیه که حضرت حق برای شناخته شدن بندگان مخلصش بر عهده ما نهاده. زندگی نامه. ابراهیم در اول اردیبهشت سال 1336 در محله شهید آیت الله سعیدی حوالی میدان خراسان دیده به هستی گشود. او چهارمین فرزند خانواده به شمار می رفت. با این حال پدرش مشهدی محمد حسین به او علاقه خاصی داشت. او نیز منزلت پدر خودش رو به درستی شناخته بود. پدری که با شغل بقالی توانسته بود فرزندانش را به بهترین نحو تربیت کند. ابراهیم نوجوان بود که طعم تلخ یتیمی را چشید. از آنجا بود که همچون مردان بزرگ زندگی را به پیش برد. دوران دبستان را به مدرسه طالقانی رفت و دبیرستان را نیز در مدارس ابوریحان و کریم خان زند گذراند. سال 1355 توانست به دریافت دیپلم ادبی نائل شود. از همان سالهای پایانی دبیرستان مطالعات غیر درسی را نیز شروع کرد. حضور در هیئت جوانان وحدت اسلامی و همراهی و شاگردی استادی نظیر علامه محمد تقی جعفری بسیار در رشد شخصیتی ابراهیم مؤثر بود. در دوران پیروزی انقلاب شجاعت‌های بسیاری از خود نشان داد. او همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهران مشغول بود. پس از انقلاب در سازمان تربیت بدنی و بعد از آن به آموزش و پرورش منتقل شد. ابراهیم در آن دوران همچون معلمی فداکار به تربیت فرزندان این مرز و بوم مشغول شد. او اهل ورزش بود. با ورزش پهلوانان یعنی ورزش باستانی شروع کرد. در والیبال و کشتی هم بی‌نظیر بود. هرگز در هیچ میدانی پاپس نکشید و مردانه می ایستاد. مردانگی او را می توان در ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی دراز و گیلان غرب تا دشت های سوزان جنوب مشاهده کرد. حماسه های او در این مناطق هنوز در اذهان یاران قدیمی جنگ تداعی می شه. در ولفجر مقدماتی 5 روز به همراه بچه های گردان کمیل و حنزله در کانال های فکه مقاومت کردند، اما تسلیم نشدند. سرانجام در 22 بهمن سال 1361 بعد از فرستادن بچه های باقی مونده به عقب، تنهای تنها با خدا همراه شد. دیگر کسی او را ندید. او همیشه از خدا میخواست گمنام بماند، چرا که گمنامی صفت یاران محبوب خداست. خدا هم دعایش را مستجاب کرد. ابراهیم سال هاست که گمنام و غریب در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور. محبت پدر، راوی رضا هادی. در خونه کوچک و مستجری در حوالی میدان خراسان تهران زندگی می کردیم. اولین روزای اردیبهشت سال 1336 بود. پدر چند روزیه که خیلی خوشحاله. خدا در اولین روز این ماه پسری رو به اون عطا کرده. اون دائما از خدا تشکر میکنه. هرچند حالا در خانه 3 تا پسر و 1 دختر هستیم، ولی پدر برای این پسر تازه متولد شده خیلی ذوق میکنه. البته حق هم داره، پسر خیلی بانمکیه. اسم بچه رو هم انتخاب کرد، ابراهیم. پدرمون نام پیامبری رو بر اون نهاد که مظهر صبر و قهرمان توکل و توحید بود و این اسم واقعا برازنده اون بود. بستگان و دوستان هر وقت اونو می دیدن با تعجب می گفتن حسین آقا، تو 3 تا بچه دیگه هم داری، چرا برای این پسر انقدر خوشحالی می کنی؟ پدر با آرامش خاصی جواب می داد این پسر حالت عجیبی داره، من مطمئن هستم که ابراهیم من بنده خوب خدا میشه. این پسر نام منو هم زنده می کنه. راست می گفت، محبت پدرمون به ابراهیم محبت عجیبی بود. هرچند بعد از اون خدا یه پسر و 1 دختر دیگه هم به خانواده ما اعطا کرد، اما از محبت پدرم به ابراهیم چیزی کم نشد. ابراهیم دوران دبستان رو به مدرسه طالقانی در خیابون زیبا رفت. اخلاق خاصی داشت. تو همون دوران دبستان نمازش ترک نمی‌شد. یه بارم تو همون سالای دبستان به دوستش گفته بود بابای من آدم خیلی خوبیه، تا حالا چند بار امام زمان رو تو خواب دیده. وقتی هم که خیلی آرزوی زیارت کربلا رو داشته، حضرت عباس رو تو خواب دیده که به دیدنش اومده و با اون حرف زده. زمانی هم که سال آخر دبستان بود به دوستاش گفته بود که پدرم میگه آقای خمینی که شاه چند سال تبعیدش کرده آدم خیلی خوبیه. حتی بابا میگه همه باید به دستورات اون آقا عمل کنن، چون مثل دستورات امام زمان میمونه. دوستاش هم گفته بودن ابراهیم دیگه این حرفا رو نزن، آقا ناظم بفهمه اخراجت میکنه ها. شاید برای دوستان ابراهیم شنیدن این حرفا عجیب بود، ولی اون به حرفای پدر خیلی اعتقاد داشت. روزی حلال، راوی خواهر شهید. پیامبر اعظم می‌فرماید فرزندانتان را در خوب شدنشان یاری کنید، زیرا هر که بخواهد می‌تواند نافرمانی را از فرزند خود بیرون کند. بر این اساس پدرمون در تربیت صحیح ابراهیم و بقیه بچه ها اصلا کوتاهی نکرد. البته پدرمون انسان بسیار با تقوایی بود، اهل مسجد و هیئت بود و به رزق حلال خیلی اهمیت میداد. اون خوب میدونست که پیامبر میفرماید عبادت 10 جز داره که 9 جز اون به دست آوردن روزی حلاله. برای همین وقتی عده‌ای از عروزل و اوباش در محله امیریه شاپور اون زمان اذیتش کردن و نمیذاشتن کاسبی حلالی داشته باشه، مغازه‌ای که از ارث پدری به دست آورده بود و فروخت و به کارخونه قند رفت. اونجا مشغول کارگری شد. صبح تا شب مقابل کوره وای میساد. تازه اون موقع تونست یه خونه کوچیک بخره. ابراهیم بارها گفته بود که اگه پدرم بچه‌های خوبی تربیت کرد به خاطر سختی‌هایی بوده که برای رزق حلال کشید. هر زمانم از دوران کودکی خودش یاد میکرد میگفت پدر من با من حفظ قرآن رو کار میکرد. همیشه منو با خودش به مسجد میبرد. بیشتر وقتا به مسجد آیت الله نوری پایین چهارراه سرچشمه میرفتیم. اونجا هیئت حضرت علی اصغر برپا بود. پدرم با افتخار خادم اون هیئت بود. یادم هست که تو همون سالای پایانی دبستان ابراهیم کاری کرد که پدر عصبانی شد و بهش گفتش که ابراهیم برو بیرون تا شبم برنگرد. ابراهیم تا شب به خونه نیامد. همه خانواده ناراحت بودن که برای ناهار چی کار کرده، اما خب روی حرف پدر حرفی نمی زدن. شب بود که ابراهیم برگشت، با ادب به همه سلام کرد. بلا فاصله سوال کردم ناهار چی کار کردی داداش؟ پدر در حالی که هنوز ناراحت نشون می داد اما منتظر جواب ابراهیم بود. ابراهیم خیلی آهسته گفت تو کوچه راه می رفتم، دیدم یه پیرزن کلی وسیله خریده، نمی دونه چی کار کنه و چجوری ببره خونه. منم رفتم کمکش کردم، وسایلو تا خونش بردم. پیرزنم کلی تشکر کرد و یه سکه 5 ریالی بهم داد. نمی خواستم قبول کنم ولی خیلی اصرار کرد. منم مطمئن بودم که این پول حلاله چون براش زحمت کشیده بودم. ظهر با همون پول نون خریدم و خوردم. پدر وقتی ماجرا رو شنید لبخندی از رضایت رو لباش نشست. خوشحال بود که پسرش درس پدر رو خوب فرا گرفته و به روزی حلال اهمیت میده. دوستی پدر با ابراهیم از رابطه پدر و پسری فراتر بود. محبتی عجیب بین اونا برقرار بود که ثمره اون در رشد شخصیتی این پسر مشخص بود. اما این رابطه دوستانه زیاد طولانی نشد. ابراهیم نوجوان بود که طعم خوش حمایت‌های پدر رو از دست داد. در یک غروب غم‌انگیز سایه سنگین یتیمی رو بر سرش احساس کرد. از اون به بعد مثل مردای بزرگ به زندگی ادامه داد. اون سالا بیشتر دوستا و آشناها بهش توصیه میکردن که بره سراغ ورزش. اونم قبول کرد. اوایل دوران دبیرستان بود که ابراهیم با ورزش باستانی آشنا شد. اون شبها به زورخونه حاج حسن میرفت. حاج حسن توکل معروف به حاج حسن نجار عارفی وارسته بود. اون زورخونه نزدیک دبیرستان عبوریحان داشت. ابراهیم هم یکی از ورزشکاران این محیط ورزشی و معنوی شد. حاج حسن ورزش رو با 1 یا 2 آیه قرآن شروع میکرد، سپس حدیثی میگفت و ترجمه میکرد. بیشتر شبها ابراهیم رو میفرستاد وسط گود. اونم در 1 دور ورزش معمولاً یه سوره قرآن، دعای توسل و یا اشعاری در مورد اهل بیت میخوند و به این ترتیب به مرشد هم کمک میکرد. از جمله کارهای مهم در این مجموعه این بود که هر زمان ورزش بچه‌ها به اذان مغرب می‌رسید، بچه‌ها ورزش رو قطع می‌کردند و داخل همون گود زورخانه پشت سر حاج حسن نماز جماعت می‌خوندند. به این ترتیب حاج حسن در اون اوضاع قبل از انقلاب درس ایمان و اخلاق رو در کنار ورزش به جوان‌ها می‌آموخت. فراموش نمی‌کنم یه بار بچه‌ها بعد از ورزش در حال پوشیدن لباس و مشغول خداحافظی بودند. یه دفعه مردی سراسیمه وارد شد. بچه کوچیکی هم تو بغلش بود. با رنگی پریده و با صدای لرزان گفت: "حاج حسن کمکم کن. بچه‌م مریضه. دکترا جوابش کردن. داره از دستم میره. نفس شما حق حاج حسن. تو رو خدا دعا کنید. تو رو خدا." بعد شروع به گریه کرد. ابراهیم بلند شد و گفت: "لباساتونو عوض کنید و بیاید تو گود." خودش هم اومد وسط گود. اون شب ابراهیم تو یه دور ورزش دعای توسل رو با بچه‌ها زمزمه کرد. بعد هم از سوز دل برای اون کودک دعا کرد. اون مردم با بچهش در گوشه‌ای نشسته بودن و گریه می‌کرد. 2 هفته بعد حاج حسن بعد از ورزش گفت: "بچه‌ها روز جمعه ناهار دعوت شدین." با تعجب پرسیدم: "کجا؟" گفت: "بنده خدایی که با بچه‌ی مریض اومده بود، همون آقا دعوت کرده." بعد ادامه داد که الحمدلله مشکل بچهش برطرف شده، دکترم گفته بچهت خوب شده، برای همین ناهار دعوت کرده. برگشتم و ابراهیمو نگاه کردم. مثل کسی که چیزی نشنیده آماده رفتن می شد. اما من شک نداشتم دعای توسلی که ابراهیم با اون شور و حال عجیب خونده کار خودشو کرد. بارها می دیدم که ابراهیم با بچه هایی که نه ظاهر مذهبی داشتن و نه دنبال مسائل دینی بودن رفیق می شد. اونا رو جذب ورزش می کرد و به مرور به مسجد و هیئت می کشون. یکی از اونا خیلی از بقیه بدتر بود. همیشه از خوردن مشروب و کارهای خلافش میگفت. اصلا چیزی از دین نمیدونست. نه نماز، نه روزه، به هیچ چیزی هم اهمیت نمیداد. حتی میگفت تا حالا هیچ جلسه مذهبی یا هیئتی نرفته. به ابراهیم گفتم آقا ابراهیم، اینا کیان دنبال خودت میاری؟ با تعجب پرسید که چطور؟ چی شده مگه؟ گفتم دیشب این پسر دنبال شما وارد هیئت شد، بعدم اومد کنار من نشست. حاج آقا داشت صحبت میکرد، از مظلومیت امام حسین و کارای یزید میگفت. این پسره هم خیره خیره و با عصبانیت گوش میکرد. وقتی چراغا خاموش شد، به جای اینکه اشک بریزه مرتب فوشای ناجور به یزید میداد. ابراهیم داشت با تعجب گوش میکرد. یه دفعه زد زیر خنده، بعدم گفت عیبی نداره که این پسر تا حالا هیئت نرفته و گریه نکرده. مطمئن باش با امام حسین که رفیق بشه تغییر میکنه. ما هم اگه این بچه ها رو مذهبی کنیم هنر کردیم. دوستی ابراهیم با این پسر به جایی رسید که همه کارهای اشتباهش رو کنار گذاشت. اون یکی از بچه های خوب ورزشکار شد. چند ماه بعد در یکی از روزهای عید همون پسر رو دیدم. بعد از ورزش جبه شیرینی خرید و پخش کرد. بعد گفت رفقا، من مدیون همتونم، مدیون آقا ابراهیم هستم. از خدا خیلی ممنونم. من اگه با شماها آشنا نشده بودم معلوم نبود الان کجا بودم. ما هم با تعجب نگاهش می‌کردیم. با بچه‌ها اومدیم بیرون. تو راه به کارهای ابراهیم دقت میکردم. چقدر زیبا یکی یکی بچه ها رو جذب ورزش میکرد. بعدم اونا رو به مسجد و هیئت میکشوند و به قول خودش مینداخت تو دامن امام حسین. یاد حدیث پیامبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام افتادم که فرمودند یا علی، اگر یک نفر به واسطه تو هدایت شود، از آنچه آفتاب بر آن میتابد بالاتر است. از کارهای دیگه که در مجموعه ورزش باستانی انجام می شد این بود که بچه ها به صورت گروهی به زورخونه های دیگه می رفتن و اونجا ورزش می کردن. یه شب ماه رمضون به یه زورخونه تو کرج رفتیم. اون شب رو فراموش نمی کنم. ابراهیم شعر می خوند، دعا می خوند و ورزش می کرد. مدت طولانی بود که ابراهیم در کنار گود مشغول شنای زورخونه‌ای بود. چند سری بچه‌های داخل گود عوض شدن، اما ابراهیم همچنان مشغول شنا بود. اصلا به کسی توجه نمی کرد. پیر مردی در بالای سکو نشسته بود و به ورزش بچه‌ها نگاه می‌کرد. اومد پیش من، ابراهیم رو نشون داد و با ناراحتی گفت آقا این جوون کیه؟ با تعجب گفتم چطور مگه؟ گفت من که وارد شدم ایشون داشت شنا می‌رفت. من با تسبیح شنا رفتنش رو شمردم. تا الان 7 دور تسبیح رفته، یعنی 700 تا شنا. تو رو خدا برو بیارش بالا، الان حالش به هم می‌خوره. وقتی ورزش تموم شد ابراهیم اصلا احساس خستگی نمی‌کرد. انگار نه انگار که 4 ساعت شنا رفته. البته ابراهیم این کارا رو برای قوی تر شدنش انجام میداد. همیشه میگفت برای خدمت به خدا و بندگانش باید بدنی قوی داشته باشیم. مرتب دعا میکرد که خدایا بدنم رو برای خدمت کردن به خودت قوی کن. ابراهیم تو همون ایام یه جفت میل و سنگ بسیار سنگین برای خودش تهیه کرد. حسابی سر زبونا افتاده بود و انگشت نما شده بود، اما بعد از مدتی دیگه جلوی بچه‌ها چنین کارایی رو انجام نداد. میگفت این کارا عامل غرور انسان میشه. میگفت مردم دنبال این هستن که ببینن کی از بقیه قوی تره. من اگه جلوی دیگران ورزش‌های سنگین رو انجام بدم باعث ضایع شدن رفقام میشم. در واقع خودم رو مطرح کردم. خب این کار اشتباهه. بعد از اون وقتی میاندار ورزش بود میدید که شخصی خسته شده و کم آورده سری ورزش رو عوض میکرد. اما بدن قوی ابراهیم یک بار قدرتش رو نشون داد و اون زمانی بود که سید حسین تهامی قهرمان کشتی جهان و یکی از ارادتمندان حاج حسن به زورخونه ما اومده بود و با بچه ها ورزش میکرد. پهلوان راوی حسین الله کرم. سید حسین تهامی کشتیگیر قهرمان جهان به زورخونه ما اومده بود و با بچه‌ها ورزش می‌کرد. هرچند مدتی بود که سید به مسابقات قهرمانی نمی‌رفت، اما هنوز بدنی بسیار ورزیده و قوی داشت. بعد از پایان ورزش رو کرد به حاج حسن و گفت: حاجی، کسی هست با من کشتی بگیره؟ حاج حسن نگاهی به بچه‌ها کرد و گفت: ابراهیم. بعد اشاره کرد که برو وسط گود. معمولاً تو کشتی پهلوانی حریفی که زمین بخوره یا خاک بشه می‌بازه. کشتی شروع شد. ما همه تماشا می‌کردیم. مدت طولانی دوتا کشتیگیر درگیر بودن، اما هیچ کدوم زمین نخوردن. فشار زیادی به هر دو نفرشون اومد، اما هیچ کدوم نتونست حریفش رو مغلوب کنه. این کشتی پیروز نداشت. بعد از کشتی سید حسین بلند بلند میگفت باریکلا باریکلا، چه جوون شجاعی، ماشاءالله پهلوان. ورزش تموم شده بود. حاج حسن خیره خیره به صورت ابراهیم نگاه میکرد. ابراهیم اومد جلو و با تعجب گفت چیزی شده حاجی؟ حاج حسنم بعد از چند لحظه سکوت گفت تو قدیمای این تهران دوتا پهلوان بودن به نامای حاج سید حسن رزاز و حاج صادق بلورفروش. اونا خیلی با هم دوست و رفیق بودن. توی کشتی هم هیچ کس حریفشون نبود، اما مهمتر از همه این بود که بنده های خالصی برای خدا بودن. همیشه قبل از شروع ورزش کارشونو با چند تا آیه قرآن و یه روزه مختصر و با چشمان اشکالود برای آقا ابا عبدالله شروع می کردن. نفس گرم حاج محمد صادق و حاج سید حسن مریض شفا می داد. بعد ادامه داد که ابراهیم، من تو رو یه پهلوان می دونم مثل اونا. ابراهیمم لبخندی زد و گفت نه حاجی، ما کجا و اونا کجا. بعضی از بچه ها از اینکه حاج حسن اینطور از ابراهیم تعریف می کرد ناراحت شدن. فردای اون روز 5 تا پهلوان از یکی از زورخونه‌های تهران به اونجا اومدن. قرار شد بعد از ورزش با بچه‌های ما کشتی بگیرن. همه قبول کردن که حاج حسن داور بشه. بعد از ورزش کشتی‌ها شروع شد. 4 تا مسابقه برگزار شد. 2 تا کشتی رو بچه‌های ما بردن، 2 تا هم اونا. اما کشتی آخر کمی شلوغ‌کاری شد. اونا سر حاج حسن داد می‌زدن. حاج حسن هم خیلی ناراحت شده بود. من دقت کردم و دیدم کشتی بعدی بین ابراهیم و یکی از بچه‌های مهمونه. اونا هم که ابراهیم رو خوب میشناختن مطمئن بودن که میبازن. برای همین شلوغ کاری کردن که اگه باختن تقصیر رو بندازن گردن داور. همه عصبانی بودن. چند لحظه نگذشت که ابراهیم اومد داخل گود. با لبخندی که روی لبش بود با همه بچه های مهمون دست داد. آرامش به جمع ما برگشت. بعدم گفت من کشتی نمیگیرم. همه با تعجب پرسیدیم چرا؟ کمی مکث کرد و به آرامی گفت دوستی و رفاقت ما خیلی بیشتر از این حرف و کارا ارزش داره. بعدم دست حاج حسن رو بوسید و با یک صلوات پایان کشتی رو اعلام کرد. شاید اون روز ما برنده و بازنده نداشتیم، اما برنده واقعی فقط ابراهیم بود. وقتی هم می‌خواستیم لباس بپوشیم و بریم، حاج حسن همه ما رو صدا کرد و گفت: فهمیدید چرا گفتم ابراهیم پهلوونه؟ ما همه ساکت بودیم. حاج حسن ادامه داد که ببینید بچه‌ها، پهلوونی یعنی همین کاری که امروز دیدین. ابراهیم امروز با نفس خودش کشتی گرفت و پیروز شد. ابراهیم به خاطر خدا با اونا کشتی نگرفت و با این کار جلوی کینه و دعوا رو گرفت. بچه ها، پهلوانی یعنی همین کاری که امروز دیدیم. داستان پهلوانی های ابراهیم ادامه داشت تا ماجراهای پیروزی انقلاب پیش اومد. بعد از اون اکثر بچه ها درگیر مسائل انقلاب شدن و حضورشون در ورزش باستانی خیلی کمتر شد. تا اینکه ابراهیم پیشنهاد داد که صبح ها تو زورخونه نماز جماعت صبح رو بخونیم و بعد ورزش کنیم. هم قبول کردن. بعد از اون هر روز صبح برای اذان در زورخونه جمع می شدیم. نماز صبح رو به جماعت می خوندیم و ورزش رو شروع می کردیم. بعدم صبحانه مختصری و به سر کارهامون می رفتیم. ابراهیم خیلی از این قضیه خوشحال بود، چرا که از طرفی ورزش بچه ها تعطیل نشده بود، از طرفی بچه ها نماز صبحشون رو به جماعت می خوندن. همیشه هم حدیث پیامبر گرامی اسلام رو می خوند: اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم از عبادت و شب زنده‌داری تا صبح محبوب تر است. با شروع جنگ تحمیلی فعالیت زورخونه بسیار کم شد. اکثر بچه‌ها تو جبهه حضور داشتن. ابراهیم هم کمتر به تهران می اومد. یک بارم که اومده بود وسایل ورزش باستانی خودش رو برد و تو همون مناطق جنگی بساط ورزش باستانی رو راه اندازی کرد. زورخونه ی حاج حسن توکل در تربیت پهلوان‌های واقعی زبون زد بود. از بچه‌های اونجا بجز ابراهیم جوانای بسیار زیادی بودن که در پیشگاه خداوند پهلوانیشون ثابت شده بود. اونا با خون خودشون ایمانشون رو حفظ کردن و پهلوانای واقعی همینا هستن. دوران زیبا و معنوی زورخانه حاج حسن در همون سالهای اول دفاع مقدس با شهادت شهید حسن شهابی، مرشد زورخانه، شهید اصغر رنجبران، فرمانده تیپ عمار و شهیدان سید صالحی، محمد شاهرودی، علی خرمدل، حسن زاهدی، سید محمد صبحانی، سید جواد مجدپور، رضا پند، حمدالله مرادی، رضا حوریار، مجید فریدوند، قاسم کاظمی و ابراهیم و چندین شهید دیگه و همچنین جانبازی حاج علی نصرالله، مصطفی هرندی و علی مقدم و همچنین درگذشت حاج حسن توکل به پایان رسید. مدتی بعد با تبدیل محل زورخانه به ساختمان مسکونی، دوران ورزش باستانی ما هم به خاطره ها پیوست. والیبال تک نفره، راوی، جمعی از دوستان شهید. بازوان قوی ابراهیم از همون اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزش ها قهرمانه. تو زنگای ورزش همیشه مشغول والیبال بود. هیچ کس از بچه‌ها حریفش نمی‌شد. یه بار تک نفره در مقابل یه تیم 6 نفره بازی کرد. فقط اجازه داشت که 3 ضربه به توپ بزنه. همه ما از جمله معلم ورزش شاهد بودیم که چجوری پیروز شد. از اون روز به بعد ابراهیم والیبال رو بیشتر تک نفره بازی می‌کرد. بیشتر روزای تعطیل پشت آتش نشانی خیابون 17 شهریور بازی می‌کردیم. خیلی از مدعی‌ها حریف ابراهیم نمی‌شدن. اما بهترین خاطره والیبال ابراهیم برمیگرده به دوران جنگ و شهر گیلان غرب. اونجا یه زمین فوتبال بود که بچه‌های رزمنده تو اون بازی می‌کردن. یه روز چند دستگاه مینیبوس برای بازدید از مناطق جنگی به گیلان غرب اومدن که مسئول اونها آقای داوودی، رئیس سازمان تربیت بدنی بود. آقای داوودی در دبیرستان معلم ورزش ابراهیم بود و اونو کامل میشناخت. ایشون مقداری وسایل ورزشی به ابراهیم داد و گفتش که هر طور صلاح میدونید مصرف کنید. بعد گفت دوستان ما از همه رشته‌های ورزشی هستن و برای بازدید اومدن. ابراهیم کمی برای ورزشکارا صحبت کرد و مناطق مختلف شهر رو به اونها نشون داد تا اینکه به زمین والیبال رسیدیم. آقای داوودی گفت چند تا از بچه‌های هیئت والیبال تهران هم با ما هستن. نظرت برای برگزاری مسابقه چیه آقای ابراهیم؟ ساعت 3 عصر بود که مسابقه شروع شد. 5 نفر که 3 نفرشون والیبالیست حرفه‌ای بودن یه طرف بودن، ابراهیم به تنهایی در طرف مقابل. تعداد زیادی هم تماشاگر بودن. ابراهیم طبق روال قبلی با پای برهنه و پاشه های بالا زده و زیر پیراهنی مقابل اونا قرار گرفت. به قدری هم خوب بازی کرد که کمتر کسی باور میکرد. بازی اونا یه نیمه بیشتر نداشت و با اختلاف 10 امتیاز به نفع ابراهیم تموم شد. بعد هم بچه های ورزشکار با ابراهیم عکس گرفتن. اونا باورشون نمیشد که یه رزمنده ساده مثل حرفه‌ای ترین ورزشکارا بازی کنه. یه بارم تو پادگان دو کوه برای رزمنده ها از والیبال ابراهیم تعریف کردم. یکی از بچه ها رفت و توپ والیبال آورد. بعدم 2 تیم تشکیل داد و ابراهیم هم صدا کرد. ابراهیم ابتدا زیر بار نمی رفت و بازی نمی کرد، اما وقتی اصرار کردیم گفت پس همه شما یه طرف، منم تکی بازی می کنم. بعد از بازی چند نفر از فرمانده ها گفتن که تا حالا اینقدر نخندیده بودیم. ابراهیم هر ضربه ای که می زد چند نفر به سمت توپ می رفتن و به هم برخورد می کردن و روی زمین می افتادن. ابراهیم در پایان با اختلاف زیادی بازی رو برد. شرط بندی. راوی مهدی فریدوند، سعید صالح‌تاش. تقریبا سال 1354 بود. صبح یک روز جمعه مشغول بازی بودیم. 3 نفر غریبه جلو اومدن و گفتن ما از بچه های غرب تهرانیم. ابراهیم کیه؟ بعد گفتن بیا بازی سر 200 تومن. دقایقی بعد بازی شروع شد. ابراهیم تک و اونا 3 نفر بودن، ولی به ابراهیم باختن. همون روز به یکی از محله‌های جنوب شهر رفتیم. سر 700 تومان شرط بستیم. بازی خوبی بود و خیلی سری بردیم. موقع پرداخت پول ابراهیم فهمید که اونا مشغول قرض گرفتن هستن تا پول ما رو جور کنن. یه دفعه ابراهیم گفت آقا یکی بیاد تکی با من بازی کنه. اگه برنده شد ما پول نمیگیریم. یکی از اونا جلو اومد و شروع به بازی کرد. ابراهیم خیلی ضعیف بازی کرد. اینقدر ضعیف که حریفش برنده شد. همه اونا خوشحال از اونجا رفتن. منم که خیلی عصبانی شده بودم به ابراهیم گفتم آقا ابراهیم چرا اینجوری بازی کردی؟ با تعجب نگام کرد و گفت میخواستم ضایع نشن. همه اینا روی هم 100 تومن هم تو جیبشون نبود. هفته بعد دوباره همون بچه های غرب تهران با 2 نفر دیگه از دوستاشون اومدن. اونا 5 نفره با ابراهیم سر 500 تومن بازی کردن. ابراهیم پاچه‌های شلوارش رو بالا زد و با پای برهنه بازی میکرد. آنچنان به توپ ضربه میزد که هیچ کس نمیتونست اونو جمع کنه. اون روز هم ابراهیم با اختلاف زیاد برنده شد. شب با ابراهیم رفته بودیم مسجد. بعد از نماز حاج آقا داشت احکام میگفت تا اینکه از شرط بندی و پول حروم صحبت کرد و گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کس پولی را از راه نامشروع به دست آورد در راه باطل و حوادث سخت از دست میدهد. و نیز فرمودند کسی که لقمه ای از حرام بخورد نماز 40 شب و دعای 40 روز از او پذیرفته نمیشود. ابراهیم با تعجب به صحبت ها گوش میکرد. بعد با هم رفتیم پیش حاج آقا و گفت من امروز سر والیبال 500 تومن شرط بندی برنده شدم. بعدم ماجرا رو تعریف کرد و گفت البته این پولو به یه خانواده مستحق بخشیدم. حاج آقا هم گفت از این به بعد مواظب باش، ورزش بکن اما شرط بندی نکن. هفته بعد دوباره همون افراد اومدن، این دفعه با چند یار قوی تر. بعد گفتن این دفعه بازی سر 1000 تومن. ابراهیم گفت من بازی میکنم اما شرط بندی نمیکنم. اونا هم شروع کردن به مسخره کردن و تحریک کردن ابراهیم و گفتن ترسیده، میدونه میبازه. یکی دیگه گفت پول نداره و خلاصه حرفای مثل این. ابراهیم برگشت و گفت شرط بندی حرومه. منم اگه میدونستم هفته‌ای قبل با شما بازی نمیکردم. پول شما رو هم دادم فقیر. اگه دوست دارید بدون شرط بندی بازی میکنیم. که البته بعد از کلی حرف و سخن و مسخره کردن بازی انجام نشد. دوستش میگفت با اینکه بعد از اون ابراهیم به ما بسیار توصیه کرد که شرط بندی نکنید، اما یه بار با بچه‌های محله نازیاباد بازی کردیم و مبلغ سنگینی رو باختیم. آخرای بازی بود که ابراهیم اومد. به خاطر شرط بندی خیلی از دست ما عصبانی شد. از طرفی ما همچین مبلغی نداشتیم که پرداخت کنیم. وقتی بازی تموم شد، ابراهیم جلو اومد و توپو گرفت. بعد گفت کسی هست بیاد تک به تک بزنیم؟ از بچه‌های نازیاباد کسی بود به نام هقاف که عضو تیم ملی و کاپیتان تیم برق بود. با غرور خاصی جلو اومد و گفت سر چی؟ ابراهیم گفت اگه باختی از این بچه ها پول نگیری. اونم قبول کرد. ابراهیم به قدری خوب بازی کرد که همه ما تعجب کردیم. اون با اختلاف زیاد حریفش رو شکست داد، اما بعد از اون حسابی با ما دعوا کرد. ابراهیم به جز والیبال در بسیاری از رشته‌های ورزشی مهارت داشت. در کوهنوردی ورزشکار کامل بود. تقریباً از 3 سال قبل از پیروزی انقلاب تا ایام انقلاب هر هفته صبح جمعه با چند نفر از بچگاهای زورخونه می‌رفتن تجریش. نماز صبح تو امامزاده صالح می‌خوندن، بعدم به حالت دویدن از کوه بالا می‌رفتن. اونجا صبحونه می‌خوردن و برمیگشتن. فراموش نمی‌کنم ابراهیم مشغول تمرینات کشتی بود و می‌خواست پاهاشو قوی‌تر کنه. از میدون دربند یکی از بچه‌ها رو روی کوله خودش گذاشت و تا نزدیک آبشار دوقلو بالا برد. این کوهنوردی در منطقه دربند و کلکچال تا ایام پیروزی انقلاب هر هفته ادامه داشت. ابراهیم فوتبال هم خیلی خوب بازی می‌کرد. در پینگ پونگ هم استاد بود و با 2 تا دست و 2 تا راکت بازی می‌کرد و کسی حریفش نبود. کشتی، راوی، برادران شهید. هنوز مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باستانی نگذشته بود که به توصیه دوستان و شخص حاج حسن به سراغ کشتی رفت. اون در باشگاه ابو مسلم در اطراف میدان خراسان ثبت نام کرد. اون کار خودش رو با وزن 53 کیلو آغاز کرد. آقایان گودرزی و محمدی مربیان خوب ابراهیم در اون دوران بودند. آقای محمدی ابراهیم رو به خاطر اخلاق و رفتارش خیلی دوست داشت. آقای گودرزی هم خیلی خوب فنون کشتی رو به ابراهیم یاد داد. همیشه میگفت این پسر خیلی آرومه، اما تو کشتی وقتی زیر میگیره چون قد بلند و دستای کشیده و قوی داره مثل پلنگ حمله میکنه. تا امتیاز نگیره ولکن نیست. برای همین اسم ابراهیم رو گذاشته بود پلنگ خفته. بارها میگفت یه روز این پسر رو تو مسابقات جهانی میبینید، مطمئن باشی. سالای اول دهه 50 در مسابقات قهرمانی نوجوانان تهران شرکت کرد. ابراهیم همه حریفان رو با اقتدار شکست داد. اون در حالی که 15 سال بیشتر نداشت برای مسابقات کشوری انتخاب شد. مسابقات در روزهای اول آبان برگزار می شد ولی ابراهیم تو مسابقات شرکت نکرد. مربیا خیلی از دستش ناراحت شدن. بعدها فهمیدیم که مسابقات در حضور ولیعهد برگزار می شده و جوایز هم توسط اون اهدا می شده. برای همین ابراهیم تو مسابقات شرکت نکرده بود. سال بعد ابراهیم در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌ها شرکت کرد و قهرمان شد. همون سال در وزن 62 کیلو در قهرمانی باشگاه‌های تهران شرکت کرد. در سال بعد از اون در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌ها وقتی دید که دوست صمیمی خودش در وزن اون یعنی 68 کیلو شرکت کرده، ابراهیم یه وزن بالاتر رفت و تو 74 کیلو شرکت کرد. در اون سال درخشش ابراهیم خیره کننده بود و جوان 18 ساله قهرمان 74 کیلوی آموزشگاه‌ها شد. تبحر خاص ابراهیم در فن لنگ و استفاده به موقع و صحیح از دستان قوی و بلند خودش باعث شده بود که به کشتیگیری تمام عیار تبدیل بشه. صبح زود ابراهیم با وسایل کشتی از خونه بیرون رفت. من و برادرم هم راه افتادیم. هر جایی میرفت دنبالش بودیم تا اینکه داخل سالن هفته تیر فعلی رفت. ما هم رفتیم توی سالن و بین تماشاگران نشستیم. سالن شلوغ بود. یه ساعت بعد مسابقات کشتی آغاز شد. اون روز ابراهیم چند تا کشتی گرفت و همه رو پیروز شد تا اینکه یه دفعه نگاهش به ما افتاد. ما داخل تماشاگرا تشویق می‌کردیم. ابراهیم با عصبانیت به سمت ما اومد. گفت: چرا اومدین اینجا؟ گفتیم هیچی، دنبالت اومدیم ببینیم کجا میری. بعد گفت: یعنی چی؟ اینجا جای شما نیست، پاشید برید خونه. با تعجب گفتم: مگه چی شده؟ جواب داد: نباید اینجا بمونید، پاشین برین خونه. همینطور که حرف میزد بلنگو اعلام کرد: کشتی نیمه نهایی وزن 74 کیلو آقایان هادی و تهرانی. ابراهیم نگاهی به سمت تشک انداخت و نگاهی به سمت ما. چند لحظه سکوت کرد و رفت سمت تشک. ما هم حسابی داد میزدیم و تشویقش میکردیم. مربی ابراهیم مرتب داد میزد و میگفت یه کاری بکن، ولی ابراهیم فقط دفاع میکرد. نیم نگاهی هم به ما انداخت. مربی که خیلی عصبانی شده بود داد زد: ابراهیم چرا کشتی نمیگیری؟ بزن دیگه. ابراهیم هم با یه فن زیبا حریفو از روی زمین بلند کرد. بعدم یه دور چرخید و اونو محکم به تشک کوبید. هنوز کشتی تموم نشده بود که از جا بلند شد و از تشک خارج شد. اون روز از دست ما خیلی عصبانی بود. فکر کردم از اینکه تعقیبش کردیم ناراحت شده. وقتی تو راه برگشت صحبت کردیم گفت آدم باید ورزشو برای قوی شدن انجام بده، نه قهرمان شدن. من اگه تو مسابقات شرکت میکنم میخوام فنون مختلفو یاد بگیرم، هدف دیگه ای ندارم. گفتم مگه بعد آدم قهرمان بشه و مشهور بشه و همه بشناسنش؟ بعد از چند لحظه سکوت گفت هر کسی ظرفیت مشهور شدن رو نداره، از مشهور شدن مهمتر اینه که آدم بشی. اون روز ابراهیم به فینال رسید، اما قبل از اینکه مسابقه نهایی رو بده همراه ما به خونه برگشت. اون عملاً ثابت کرد که رتبه و مقام براش اهمیت نداره. ابراهیم همیشه جمله معروف امام راحل رو میگفت: ورزش نباید هدف زندگی شود. قهرمان راوی حسین الله کرم. مسابقات قهرمانی 74 کیلوی باشگاه ها بود. ابراهیم همه حریفا رو یکی پس از دیگری شکست داد و به نیمه نهایی رسید. اون سال ابراهیم خیلی خوب تمرین کرده بود. اکثر حریفا رو با اقتدار شکست داد. اگه این مسابقه رو میزد حتما تو فینال قهرمان میشد. اما تو نیمه نهایی خیلی بد کشتی گرفت. بالاخره با یه امتیاز بازی رو واگذار کرد. اون سال ابراهیم مقام سومو کسب کرد. اما سالها بعد همون پسری که حریف نیمه نهایی ابراهیم بود و دیدم، اومده بود به ابراهیم سر بزنه. اون آقا از خاطرات خودش با ابراهیم تعریف میکرد، همه ما گوش میکردیم. تا اینکه رسید به ماجرای آشنایی خودش با ابراهیم و گفت: آشنایی ما برمیگرده به نیمه نهایی کشتی باشگاه‌ها تو وزن 74 کیلو. قرار بود من با ابراهیم کشتی بگیرم. اما هرچی خواست اون ماجرا رو تعریف کنه، ابراهیم هی بحثو عوض میکرد. آخرم نذاشت که ماجرا تعریف بشه. روز بعد همون آقا رو دیدم و گفتم که اگه میشه قضیه کشتی رو خودتون تعریف کنید. اونم نگاهی به من کرد و نفس عمیقی کشید و گفت: اون سالا من تو نیمه نهایی حریف ابراهیم شدم، اما یکی از پاهام شدیداً آسیب دید. به ابراهیم که تا اون موقع نمیشناختمش گفتم: رفیق، این پای من آسیب دیده، هوایی ما رو داشته باش. ابراهیم هم گفت: باشه داداش، چشم. بازیای اونو دیده بودم، تو کشتی استاد بود. با اینکه شگرد ابراهیم فنایی بود که روی پا میزد، اما اصلاً به پای من نزدیک نشد. ولی من در کمال نامردی یه خاک ازش گرفتم و خوشحال از این پیروزی به فینال رفتم. ابراهیم با اینکه راحت میتونست منو شکست بده و قهرمان بشه، ولی این کارو نکرد. بعد ادامه داد: البته فکر میکنم اون از قصد کاری کرد که من برنده بشم. از شکست خودش هم ناراحت نبود، چون قهرمانی برای اون یه تعریف دیگه داشت. ولی من خوشحال بودم. خوشحالی من بیشتر از این بود که حریف فینال بچه محل خودمون بود. فکر میکردم همه مرام و معرفت داشبرامو دارن. اما توی فینال با اینکه قبل از مسابقه به دوستم گفته بودم که پام آسیب دیده، اما دقیقاً با اولین حرکت همون پای آسیب دیده منو گرفت. آه از نهاد من بلند شد. بعدم منو انداخت روی زمین و بالاخره من ضربه شدم. اون سال من دوم شدم و ابراهیم سوم. اما شک نداشتم که حق ابراهیم قهرمانی بود. از اون روز تا حالا با ابراهیم رفیقم. چیزای عجیبی هم ازش دیدم. خدا رو هم شکر می‌کنم که همچین رفیقی نصیبم کرده. صحبتاش که تموم شد، خداحافظی کرد و رفت. منم برگشتم. تو راه فقط به صحبتاش فکر میکردم. یادم افتاد در مقر سپاه گیلان قبر روی یکی از دیوارها برای هر کدوم از رزمنده‌ها جمله‌ای نوشته شده بود. در مورد ابراهیم نوشته بودن: ابراهیم هادی، رزمنده ای با خصایص پوریای ولی. پوریای ولی، راوی ایرج گرایی. مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها تو سال 1355 بود. مقام اول مسابقات هم جایزه نقدی می‌گرفت، هم به انتخابی کشور می‌رفت. ابراهیم در اوج آمادگی بود. هر کسی یه مسابقه از اون می‌دید، این مطلب رو تایید می‌کرد. مربی‌ها گفتن امسال تو 74 کیلو کسی حریف ابراهیم نیست. مسابقات شروع شد. ابراهیم همه رو یکی یکی از پیش رو برمی‌داشت. با 4 کشتی که برگزار کرد به نیمه نهایی رسید. کشتی‌ها رو یا ضربه می‌کرد یا با امتیاز بالا می‌برد. به رفقام گفتم مطمئن باشید امسال یک کشتیگیر از باشگاه ما میره تیم ملی. تو دیدار نیمه نهایی با اینکه حریفش خیلی مطرح بود، ولی ابراهیم برنده شد. اون با اقتدار به فینال رفت. حریف پایانی اون آقای محمود کی بود. ایشون همون سال قهرمان مسابقات ارتش‌های جهان شده بود. قبل از شروع فینال رفتم پیش ابراهیم تو رختکن و گفتم من مسابقه های حریف تو دیدم، خیلی ضعیفه. فقط ابراهیم جون تو رو خدا دقت کن، خوب کشتی بگیر. من مطمئنم امسال برای تیم ملی انتخاب بشی. مربی آخرین توصیه ها رو به ابراهیم گوشزد می کرد، در حالی که ابراهیم بندهای کفشش رو می بست. بعد با هم به سمت تشک رفتن. من سری رفتم بین تماشاگران نشستم. ابراهیم روی تشک رفت. حریف ابراهیم هم وارد شد. هنوز داور نیامده بود. ابراهیم جلو رفت و با لبخند به حریفش سلام کرد و دست داد. حریف اون چیزی گفت که من متوجه نشدم، اما ابراهیم سرش رو به علامت تایید تکون داد. بعد هم حریف اون جایی رو در بالای سالن بین تماشاگرها بهش نشون داد. منم برگشتم و نگاه کردم، دیدم یه پیرزن تنها تسبیح به دست بالای سکوها نشسته. نفهمیدم که چی گفتن و چی شد، اما ابراهیم خیلی بد کشتی رو شروع کرد. همش دفاع میکرد. بیچاره مربی ابراهیم انقدر داد زد و راهنمایی کرد که صداش گرفت. ابراهیم انگار چیزی از فریادهای مربی و حتی داد زدنهای منو نمیشنید. فقط داشت وقت تلف میکرد. حریف ابراهیم با اینکه در ابتدا خیلی ترسیده بود اما جرأت پیدا کرد. مرتب حمله میکرد. ابراهیم هم با خونسردی مشغول دفاع بود. داور اولین اخطار و بعد هم دومین اخطار رو به ابراهیم داد. در پایان هم ابراهیم سه اخطاره شد و باخت و حریف ابراهیم قهرمان 74 کیلو شد. وقتی داور دست حریف و بالا می برد، ابراهیم خوشحال بود، انگار که خودش قهرمان شده. بعد هر دو کشتیگیر همدیگر رو بغل کردن. حریف ابراهیم در حالی که از خوشحالی گریه می کرد، خم شد و دست ابراهیم رو بوسید. دو کشتیگیر در حال خروج از سالن بودن. من از بالای سکوها پریدم پایین، با عصبانیت سمت ابراهیم اومدم. داد زدم و گفتم آدم عاقل، این چه وضع کشتی بود؟ بعدم از زور عصبانیت با مشت زدم به بازوی ابراهیم و گفتم آخه اگه نمیخوای کشتی بگیری بگو، ما را معطل نکن. ابراهیم خیلی آروم و با لبخند همیشگی گفت اینقدر حرص نخور. بعد سری رفت تو رختکن، لباساشو پوشید، سرشو پایین انداخت و رفت. از زور عصبانیت به در و دیوار مشت میزدم. بعد یه گوشه نشستم. نیم ساعتی گذشت، یکم آروم شدم و راه افتادم که برم. جلوی در ورزشگاه هنوز شلوغ بود. همون حریف فینال ابراهیم با مادر و کلی از فامیلا و رفقاش دور هم ایستاده بودن. خیلی خوشحال بودن. یه دفعه همون آقا منو صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم بله. اومد به سمت منو گفت شما رفیق آقا ابراهیم هستین درسته؟ با عصبانیت گفتم فرمایش. بی مقدمه گفت آقا عجب رفیق با مرامی دارین. من قبل مسابقه به آقای ابراهیم گفتم شک ندارم که از شما میخورم، اما هوای ما رو داشته باش. مادر و برادران بالای سالن نشستن، کاری کن ما خیلی ضایع نشیم. بعد ادامه داد آقا رفیقتون سنگ تموم گذاشت، نمیدونی مادرم چقدر خوشحاله. بعدم گریش گرفت و گفت من تازه ازدواج کردم، به جایزه نقدی مسابقم خیلی احتیاج داشتم، نمیدونی چقدر خوشحالم. مونده بودم که چی بگم. یکم سکوت کردم و به چهرش نگاه کردم. تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده. بعد گفتم رفیق جون، اگه من جای داش ابراهیم بودم با این همه تمرین و سختی کشیدن این کارو نمی‌کردم. این کارا مخصوص آدمای بزرگی مثل آقای ابراهیمه. از اون پسر خداحافظی کردم. نیم نگاهی به اون پیرزن خوشحال و خندون انداختم و حرکت کردم. تو راه به کار ابراهیم فکر می‌کردم. اینطور گذشت کردن اصلاً با عقل جور در نمیاد. با خودم فکر می‌کردم پوریای ولی وقتی فهمید حریفش به قهرمانی تو مسابقه احتیاج داره و حاکم شهرونا رو اذیت کرده به حریفش باخت، اما ابراهیم یاد تمرینای سختی که ابراهیم در این مدت کشیده بود افتادم. یاد لبخندای اون پیرزن و خوشحالی اون جوون. یه دفعه گریم گرفت. عجب آدمیه این ابراهیم. شکستن نفس، راوی، جمعی از دوستان شهید. بارون شدیدی تو تهران باریده بود. خیابون 17 شهریور رو آب گرفته بود. چند تا پیرمرد می‌خواستن به سمت دیگر خیابون برن، مونده بودن چیکار بکنن. همون موقع ابراهیم از راه رسید. پاچه شلوارش رو بالا زد، با کول کردن پیرمردا اونا رو برد اونور خیابون. ابراهیم از این کارا زیاد انجام میداد. هدفی هم جز شکستن نفس خودش نداشت. مخصوصاً زمانی که خیلی بین بچه‌ها مطرح بود. همراه ابراهیم راه می رفتیم. عصر یه روز تابستون بود. رسیدیم جلوی یه کوچه. بچه‌ها مشغول فوتبال بودن. به محض عبور ما یه پسر بچه محکم توپشو شوت کرد. توپ مستقیم خورد به صورت ابراهیم، به طوری که ابراهیم از درد یه لحظه روی زمین نشست. صورت ابراهیم سرخ سرخ شده بود. خیلی عصبانی شدم. به سمت بچه‌ها نگاه کردم. همه‌شون در حال فرار بودن تا از ما کتک نخورن. ابراهیم همینطوری که نشسته بود، دستشو کرد توی ساکش. پلاستیک گردو رو آورد بیرون. داد زد بچه ها کجا رفتین؟ بیاین گردوها رو بردارین. بعدم پلاستیک رو گذاشت کنار دروازه فوتبال و حرکت کردیم. توی راه با تعجب پیش گفتم که داش ابراهیم این چه کاری بود؟ گفت بنده های خدا ترسیده بودن، از قصد که نزدن. بعد به بحث قبلی برگشت و موضوع رو عوض کرد. اما من میدونستم آدم های بزرگ تو زندگیشون اینجوری عمل میکنن. تو باشگاه کشتی بودیم، آماده میشدیم برای تمرین. ابراهیم هم وارد شد. چند دقیقه بعد یکی دیگه از دوستا اومد. تا وارد شد بی مقدمه گفت ابراهیم جون، تیپ و هیکلت خیلی جالب شده. تو که رامی اومدی دوتا دختر پشت سرت بودن، مرتب داشتن از تو حرف می زدن. بعد ادامه داد شلوار و پیرن شیک که پوشیدی، ساک ورزشی هم که دست گرفتی، کاملا مشخص ورزشکاری. به ابراهیم نگاه کردم. رفته بود تو فکر. ناراحت شد، انگار توقع همچین حرفی رو نداشت. جلسه بعد رفتم برای ورزش. تا ابراهیمو دیدم خندم گرفت. یه پیرن بلند پوشیده بود و یه شلوار گشاد. به جای ساک ورزشی هم لباساشو ریخته بود توی کیسه پلاستیکی. از اون روز به بعد دیگه اینجوری میومد باشگاه. بچه‌ها میگفتن که بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ ما باشگاه میایم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم بعد لباس تنگ بپوشیم. اما تو با این هیکل قشنگ و رو فرمت آخه این چه لباسایی که میپوشی؟ ابراهیم به حرف اونا اهمیتی نمیداد. به دوستاش هم توصیه میکرد که اگه ورزش برای خدا باشه میشه عبادت، اما اگه به هر نیت دیگه‌ای باشه ضرر میکنی. توی زمین چمن بودم مشغول فوتبال. یه دفعه دیدم که ابراهیم در کنار سکو ایستاده. سری رفتم سراغش، سلام کردم و با خوشحالی گفتم چه عجب این طرفا اومدی. مجله دستش بود. آورد بالا و گفت عکس تو چاپ کردن. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. جلوتر رفتم و خواستم مجله رو از دستش بگیرم. دستش رو کشید عقب و گفت یه شرط داره. گفتم هرچی باشه قبوله. دوباره گفت هرچی بگم قبول میکنی؟ گفتم آره بابا قبول. مجله رو به من داد. داخل صفحه وسط عکس قدی و بزرگی از من چاپ شده بود. در کنار اون نوشته بود پدیده جدید فوتبال جوانان و کلی از من تعریف کرده بود. کنار سکو نشستم. دوباره متن سفر رو خوندم. حسابی مجله رو ورق زدم. بعد سرم رو بلند کردم و گفتم دمت گرم ابرام جون. خیلی خوشحالم کردی. راستی شرطت چی بود؟ آهسته گفت هرچی باشه قبول دیگه. گفتم آره بابا بگو. یه کمی مکس کرد و گفت دیگه دنبال فوتبال نرو. خوشگم زد. با چشای گرد شده و با تعجب بهش گفتم دیگه فوتبال بازی نکنم؟ یعنی چی؟ من تازه دارم مطرح میشم. گفت نه اینکه بازی نکنی، اما اینجوری دنبال فوتبال حرفه‌ای نرو. گفتم چرا؟ جلو اومد و مجله رو از دستم گرفت. عکسمو به خودم نشون داد و گفت این عکس رنگی رو ببین. اینجا عکس تو با لباس و شورت ورزشیه. این مجله فقط دست من و تو نیست که، دست همه مردم هست. خیلی از دخترها ممکنه اینو دیده باشن یا برن ببینن. بعد ادامه داد چون بچه مسجدی هستی دارم این حرفا رو میزنم، وگرنه کاری باهات نداشتم. تو برو اعتقاداتتو قوی کن، بعد برو دنبال ورزش حرفه‌ای تا مشکلی برات پیش نیاد. بعد گفت کار دارم. خداحافظی کرد و رفت. من خیلی جا خوردم. نشستم و کلی به حرفای ابراهیم فکر کردم. از آدمی که همیشه شوخی میکرد و حرفای عوامانه میزد این حرفا بعید بود. هرچند بعدها به حرف ابراهیم رسیدم. زمانی که میدیدم بعضی از بچه های مسجدی و نمازخون که اعتقادات محکمی نداشتن رفتن دنبال ورزش حرفه‌ای و به مرور به خاطر جوزدگی حتی نمازشونم ترک کردن.
بخش یدالله، سید ابوالفضل کاظمی. ابراهیم توی یکی از مغازه‌های بازار مشغول کار بود. یه روز ابراهیمو در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. دو کارتون بزرگ اجناس روی دوشش بود. جلوی یه مغازه کارتونا رو روی زمین گذاشت. وقتی کار تحویل تموم شد، جلو رفتم و سلام کردم. بعد گفتم: آقا ابراهیم، برای شما زشته. این کار باربراست، نه کار شما. نگاهی به من کرد و گفت: کار که عیب نیست، بیکاری عیبه. این کاریم که من انجام میدم برای خودم خوبه. مطمئن میشم که هیچ چی نیستم. جلوی غرورمو میگیره. گفتم اگه کسی شما رو اینجوری ببینه خوب نیستا. بابا تو ورزشکاری، خیلی ها میشناسنت. ابراهیم خندید و گفت ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. به همراه چند نفر از دوستان نشسته بودیم و در مورد ابراهیم صحبت میکردیم. یکی از دوستان که ابراهیم رو نمیشناخت تصویرش رو از من گرفت و نگاه کرد. بعد با تعجب گفت شما مطمئنید اسم ایشون ابراهیمه؟ با تعجب گفتم خب بله، چطور مگه؟ گفت من قبلا تو بازار سلطانی مغازه داشتم. این آقا ابراهیم دو روز در هفته سر بازار وای میستاد. یه کوله باربری هم مینداخت رو دوشش و بار میبرد. یه روز بهش گفتم اسم شما چیه؟ گفت منو یدالله صدا کنید. گذشت تا چند وقت بعد که یکی از دوستام اومده بود بازار. تا ایشونو دید با تعجب گفت این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه، چطور مگه؟ گفت ایشون قهرمان والیبال و کشتیه. آدم خیلی با تقواییه. برای شکستن نفسش این کارا رو میکنه. اینو هم برات بگم که آدم خیلی بزرگیه ها. بعد از این ماجرا دیگه ایشون رو ندیدم. صحبتای اون آقا خیلی منو به فکر فرو برد. این ماجرا خیلی برای من عجیب بود. این طور مبارزه کردن با نفس اصلاً با عقل جور در نمی اومد. مدتی بعد یکی از دوستان قدیم رو دیدم. در مورد کارهای ابراهیم صحبت می کردیم. ایشون گفت قبل از انقلاب یه روز ظهر آقا ابراهیم اومد دنبال ما. من و برادرم و دو نفر دیگر رو برد چلو کبابی و بهترین غذا و سالاد و نوشابه رو سفارش داد. خیلی خوشمزه بود. تا اون موقع همچین غذایی نخورده بودم. بعد از غذا آقای ابراهیم گفت: چطور بود؟ گفتم: خیلی عالی بود. دستت درد نکنه. گفت: امروز صبح تا حالا توی بازار باربری کردم. خوشمزگی این غذا به خاطر زحمتیه که برای پولش کشیدم. حوزه حاج آقا مجتهدی، ایرج گرایی. سالای آخر قبل از انقلاب بود. ابراهیم بجز رفتن به بازار مشغول فعالیت دیگه‌ای هم بود. تقریبا کسی از اون خبر نداشت. خودش هم چیزی نمیگفت، اما کاملا رفتار و اخلاقش عوض شده بود. ابراهیم خیلی معنوی تر شده بود. صبای پلاستیک مشکی دستش میگرفت و میرفت به سمت بازار. چند جلد کتاب داخلش بود. یه روز با موتور از سر خیابون رد میشدم که ابراهیمو دیدم. پرسیدم: داش ابراهیم، کجا میری؟ گفت: میرم بازار. سوارش کردم. بین راه گفتم: چند وقت این پلاستیکو دستت میبینم، چیه؟ گفت: هیچ، کتابه. بین راه سر کوچه نائب السلطنه پیاده شد، خداحافظی کرد و رفت. تعجب کردم، محل کار ابراهیم که اینجا نبود، پس کجا رفت؟ با کنجکاوی به دنبالش اومدم تا اینکه رفت داخل یه مسجد. منم دنبالش رفتم. بعد در کنار تعدادی جوان نشست و کتابشو باز کرد. فهمیدم دروس حوزوی میخونه. از مسجد اومدم بیرون. از پیرمردی که رد میشد سوال کردم: ببخشید، اسم این مسجد چیه؟ جواب داد: حوزه حاج آقا مجتهدیه. با تعجب به اطراف نگاه کردم. فکر نمیکردم ابراهیم طلبه شده باشه. اونجا روی دیوار حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود: آسمان ها و زمین و فرشتگان شب و روز برای سه دسته طلب آمرزش میکنند. علما، کسانی که به دنبال علم هستند، و انسانهای باسخاوت. شب وقتی از زورخونه بیرون می رفتم گفتم: داش ابراهیم، حوزه میری و به ما چیزی نمیگی؟ یه دفعه با تعجب برگشت و نگاهم کرد. فهمید دنبالش بودم. خیلی آهسته گفت: آدم حیف عمرشو فقط صرف خوردن و خوابیدن کنه. من طلبی رسمی نیستم، همینطوری برای استفاده میرم. عصرام میرم بازار، ولی فعلا به کسی حرفی نزن. تا زمان پیروزی انقلاب روال کاری ابراهیم به همین صورت بود. بعد از پیروزی انقلاب اونقدر مشغولیت های ابراهیم زیاد شد که دیگه به کارهای قبلیش نمی رسید. پیوند الهی رضا هادی. عصر یکی از روزا بود. ابراهیم از سر کار به خونه می اومد. وقتی وارد کوچه شد، برای یه لحظه نگاهش به پسر همسایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر تا ابراهیم رو دید، بلافاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت. می‌خواست نگاهش به نگاه ابراهیم نیفته. چند روز بعد دوباره این ماجرا تکرار شد. این بار تا می‌خواست از دختر خداحافظی کنه، متوجه شد که ابراهیم در حال نزدیک شدن به اوناست. دختر سری به طرف دیگه کوچه رفت و ابراهیم مقابل اون پسر قرار گرفت. ابراهیم شروع کرد به سلام و علیک کردن و دست دادن. پسر ترسیده بود، اما ابراهیم مثل همیشه لبخندی به لب داشت. قبل از اینکه دستش رو ازش جدا کنه، با آرامش خاصی شروع به صحبت کرد و گفت: ببین، تو کوچه و محله ما این چیزا سابقه نداشته. من تو خانوادتو خوب میشناسم. تو اگه واقعا این دختره رو میخوای، من با پدرت صحبت کنم. که جوان پرید تو حرف ابراهیم و گفت: نه، تو رو خدا به بابام چیزی نگو. من اشتباه کردم، غلط کردم، ببخشید. ابراهیم گفت: نه، منظورمو نفهمیدی. ببین، پدرت خونه بزرگی داره، تو هم که تو مغازش مشغول کاری. من امشب تو مسجد با پدرت صحبت میکنم، انشاءالله بتونی با این دختر ازدواج کنی. دیگه چی میخوای؟ جوان که سرشو پایین انداخته بود خیلی خجالت زده گفت: بابا مگه بفهمه خیلی عصبانی میشه. ابراهیم جواب داد: پدرت با من، حاجی و من میشناسم، آدم منطقی و خوبیه. جوونم گفت: نمیدونم چی بگم، هرچی شما بگی. بعدم خداحافظی کرد و رفت. شب بعد از نماز ابراهیم تو مسجد با پدر اون جوون شروع به صحبت کرد. اول از ازدواج گفت و اینکه اگه کسی شرایط ازدواج رو داشته باشه و همسر مناسبی پیدا کنه باید ازدواج کنه، در غیر این صورت اگه به حرام بیفته باید پیش خدا جوابگو باشه، و حالا این بزرگترا هستن که باید جوونا رو تو این زمینه کمک کنن. حاجی حرفای ابراهیم رو تایید کرد، اما وقتی حرف از پسرش زده شد اخماش رفت تو هم. ابراهیم پرسید: حاجی، اگه پسرت بخواد خودش رو حفظ کنه و تو گناه نیفته، اونم تو این شرایط جامعه، کار بدی کرده؟ حاجی بعد از چند لحظه سکوت گفت: نه، فردای اون روز مادر ابراهیم با مادر اون جوان صحبت کرد و بعد هم با مادر دختر و بعد یه ماه از اون قضیه گذشت. ابراهیم وقتی از بازار برمیگشت شب بود. آخر کوچه چراغونی شده بود. لبخند رضایت رو لبای ابراهیم نقش بست. رضایت به خاطر اینکه یه دوستی شیطانی رو به یه پیوند الهی تبدیل کرده. این ازدواج هنوز هم پابرجاست و این زوج زندگیشون رو مدیون برخورد خوب ابراهیم با این ماجرا میدونن. ایام انقلاب، امیر ربیعی. ابراهیم از دوران کودکی عشق و ارادت خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت. هرچی بزرگتر میشد این علاقه هم بیشتر میشد، تا اینکه در سالهای قبل از انقلاب به اوج خودش رسید. سال 56 بود. هنوز خبری از درگیری‌ها و مسائل انقلاب نبود. صبح جمعه از جلسه مذهبی در میدان ژاله یا همین میدان شهدا به سمت خونه برمیگشتیم. از میدون دور نشده بودیم که چند نفر از دوستان به ما ملحق شدند. ابراهیم شروع کرد برای ما از امام خمینی رحمت الله علیه تعریف کردن. بعد هم با صدای بلند فریاد زد: درود بر خمینی. ما هم به دنبال اون ادامه دادیم. چند نفر دیگه هم با ما همراهی کردند. تا نزدیک چهارراه شمس شعار دادیم و حرکت کردیم. دقایقی بعد چند تا ماشین پلیس به سمت ما اومد. ابراهیم سری بچه‌ها رو متفرق کرد. تو کوچه‌ها پخش شدیم. دو هفته گذشت. از همون جلسه صبح جمعه بیرون اومدیم. ابراهیم تو گوشه میدون جلوی سینما ایستاد. بعد فریاد زد: درود بر خمینی. و ما ادامه دادیم. جمعیت که از جلسه خارج میشد همراه ما تکرار میکرد. صحنه جالبی ایجاد شده بود. دقایقی بعد قبل از اینکه مامورا برسن ابراهیم جمعیت رو متفرق کرد. بعد با هم سوار تاکسی شدیم و به سمت میدون خراسان حرکت کردیم. دو چهارراه جلوتر یه دفعه متوجه شدم جلوی ماشینا رو میگیرن و مسافرا رو تک تک بررسی میکنن. چند ماشین ساواک و حدود 10 مامور در اطراف خیابون ایستاده بودن. چهره ماموری که داخل ماشینا رو نگاه میکرد آشنا بود. اون تو میدون همراه مردم بود. به ابراهیم اشاره کردم، متوجه ماجرا شد. قبل از اینکه به تاکسی ما برسن در رو باز کرد و سری به سمت پیاده رو دوید. مامور وسط خیابون یه دفعه سرش رو بالا گرفت. ابراهیم رو دید و فریاد زد: خودشه، خودش، آقا بگیریدش. مامورا دنبال ابراهیم دویدن. ابراهیم رفت داخل کوچه و اونا هم دنبالش بودن. حواس مامورا که حسابی پرت شد کرایه رو دادم. از ماشین خارج شدم و به اون طرف خیابون رفتم و راهمو ادامه دادم. ظهر بود که اومدم خونه. از ابراهیم خبری نداشتم. تا شب هم هیچ خبری از ابراهیم نبود. به چند نفر از رفقا هم زنگ زدم. اونا هم خبری نداشتن. خیلی نگران بودم. ساعت حدود 11 شب بود. داخل حیاط نشسته بودم که یه دفعه صدایی از توی کوچه شنیدم. دویدم دم در. با تعجب دیدم ابراهیم با همون چهره و لبخند همیشگی پشت در ایستاده. منم پریدم تو بغلش. خیلی خوشحال بودم. نمیدونستم خوشحالیمو چجوری ابراز کنم. گفتم: داش ابراهیم، چطوری؟ نفس عمیقی کشید و گفت: خدا رو شکر، میبینی که سالم و سرحال در خدمتیم. گفتم: شام خوردی؟ گفت: نه، مهم نیست. سری رفتم تو خونه، سفره نون و مقداری از غذای شامو براش آوردم. رفتیم داخل میدون قیاسی، همین شهید سعیدی. بعد از خوردن چند لقمه گفت: بدن قوی همین جاها به درد میخوره، خدا کمک کرد. با اینکه اونا چند نفر بودن هم از دستشون فرار کردم. اون شب خیلی صحبت کردیم، از انقلاب، از امام و خیلی چیزهای دیگه. بعدم قرار گذاشتیم که شبا با هم بریم مسجد لورزاده پای صحبت حاج آقا چاووشی. شب بود که با ابراهیم و سه نفر از رفقا رفتیم مسجد لورزاده. حاج آقا چاووشی خیلی نترس بود. حرفای روی منبر میزد که خیلی جرأت گفتنش رو نداشتن. حدیث امام موسی کاظم علیه السلام که میفرماید: مردی از قوم مردم را به حق فرا میخواند، گروهی استوار چون پارهای آهن پیرامون او جمع می شوند. خیلی برای مردم عجیب بود. صحبتهای انقلابی ایشون همینطور ادامه داشت. ناگهان از سمت در مسجد سر و صدایی شنیدم. برگشتم عقب، دیدم نیروهای ساواک با چوب و چماق ریختن جلوی در مسجد و همه رو می زنن. جمعیت برای خروج از مسجد هجوم آوردن. مامورا هر کسی رو که رد می شد با ضربات محکم باتون می زدن. اونا حتی به زن و بچه ها هم رحم نمی کردن. ابراهیم خیلی عصبانی شده بود. دوید به سمت در، با چند نفر از مامورا درگیر شد. نامردا چند نفری ابراهیم رو می زدن. تو این فاصله راه باز شد. خیلی از زن و بچه ها از مسجد خارج شدن. ابراهیم با شجاعت با اونا درگیر شده بود. یه دفعه چند نفر از مامورا رو زد و بعدم فرار کرد. ما هم به دنبالش از مسجد دور شدیم. بعدها فهمیدیم که اون شب حاج آقا رو گرفتن. چند نفرم شهید و مجروح شدن. ضرباتی که اون شب به کمر ابراهیم خورده بود، کمردرد شدیدی براش ایجاد کرده بود که تا پایان عمر همراهش بود. حتی تو کشتی گرفتنش هم تأثیر بسیاری داشت. با شروع حوادث سال 57، همه ذهن و فکر ابراهیم به مسئله انقلاب و امام معطوف بود. پخش نوارا، اعلامیه‌ها و خیلی کارهای دیگه. خیلی شجاعانه کارش رو انجام میداد. اواسط شهریور ماه خیلی از بچه‌ها رو با خودش به تپه‌های قیطریه برد و تو نماز عید فطر شهید مفتح شرکت کرد. بعد از نماز اعلام شد که راهپیمایی روز جمعه به سمت میدان ژاله برگزار میشه.